اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل شرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 13 مهر ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 6 ماه صفر سال 1441 هجری قمری مطابق با 5 اکتبر 2019 میلادی. مباحث ما در طب المعصومین قسمت پاسخ به سوالات مردمی. این به جای چند تا ورق آوردم از 4-5 سوال مردم. میگه آقا کمبود کلسیم دارم، هیپوکلسیم دارم، کمبود کلسیم دارم به نوع شدید، این رو چجوری درمانش کنم؟ جواب میتونی زیر نظر متخصص ارتوپدی یا فوق تخصص مفاصل یا متخصص طب داخلی میتونی دارو شیمیایی مصرف کنی، اما زیر نظر این دو سه تا متخصص، مثلا قرص کلسیم دی شیمیایی، ویتامین B1 300 میلی گرمی و چیزای دیگه که اون دکتر تشخیص داد بسید بنویسه. یه بار دیگه میخوای گیاهی درمان بشی، تصالف هم بودی و طبیعی، حالا درمان با طبیعت. یک، روزی 20 دقیقه دست ها و پاها و پشت ستون فقرات پشتی اینا رو به نور مستقیم آفتاب باشه، کل روز 20 دقیقه. این برای تولید ویتامین D3 بدن به مدت 24 ساعت. داروی بعد، لبنیات قبل از غذا، لبنیات قبل از غذا بخوری، مثل ماست شیرین کمچر، دوغ شیرین کمچر، مثلا پنیر با مغز گردو اول شام با همدیگه به جای بخورید، مثل پودر هسته سنجد مخلوط با عسل گوان عصرانه بخوری یا با شیر بخوری عصرانه، مثل ارده مایع یزد مخلوط با عسل گوان صبحا قبل از رفتن سر کار بخوری. پس ببینید درمانشو گفتم. حالا ممکنه سوال کنین این بیماری هیپوکلسیوم که دارن، که کمبود شدید کلسیوم بدن و خونه، کل کلسیوم بدن 97% در استخوناست، 3% در خونه. وقتی که کلسیوم خون کم بشه، گردش خون که انجام میشه کلسیوم از سطح استخونا برمیداره، لذا شخص دچار پوکی سطح استخوان میشه یا استئوپاروز. پس اینجا یادتون باشه وقتی میگیم کمبود شدید کلسیوم داره، یه بار سلولای تراکم استخوانیش کم شده، یه بار دیگه کلسیوم خونش کمه، که در این گردش خون هی از سطح استخونها تصادف همونه کلسیوم برداشته میشه برای تأمین 3% کلسیوم خون. حالا اینجا مؤمنا این کمبود شدید کلسیوم بدن علائمی داره، اگر کسی این 4 علامت رو همزمان داشت بدونید که کلسیوم خون شدیداً کمه. علائم بالینی و طب تشخیصی کمبود شدید کلسیوم بدن و خون 4. 1. گزگز انگشتان، گزگز انگشتان، دو انقباضات شدید عضلات، انقباضات شدید عضلات از جمله عضله های دست ها و پاها، حتی در خواب عمیق، یعنی شما خواب خوابی به اصطلاح مردمی، تو خواب نازم حاجبا به اصطلاح پزشکی تو خواب عمیق، یه مرتبه بدون اراده یه مرتبه عضلت منقبض میشه، اسپاسم عضلانی، گرفتگی شدید عضلات دست یا پا میگیره یا هر دو، عضله یه مرتبه محکم میگیره، از شدت درد اخواب میپره. این خوب تونستین تصور کنه؟ این علامت دومه، کمبود شدید کلسیم بدن و خونه. علامت سوم شدت این گرفتگی عضلات تشدید پیدا میکنه در هنگام عصبانیت، یعنی با یکی کلکل میکنی یک کم عصبانی بشی ها، دست پات شدیدتر میگیره و سریعتر میگیره. خب معلوم شد آقا. چهارم میگی من کوفتگی دائم دارم حاج آقا، نمیدونم چیه، من خستگی مزمن دارم، خستگی مزمن، کوفتگی شدید دارم، اینم علامت کمبود شدید کلسیم بدن و خونه. حالا علاوه بر اون ستای بالا که توضیح دادم، دارواش هم گفتم، اگر علاوه بر اون این مریضتون گفت خستگی مزمن و کوفتگی شدید دارم، کاغذ آزمایش خونش هم یه نگاهی کن، ممکنه هم کمبود کلسیم شدید داره و هم حاجا قند خون، فشار خون، چربی های مضر خونش چیه؟ بالاست. داروش چیه حالا؟ علاوه بر اون داروهای قبلی ها، علاوه بر اون حالا هم خستگی مزمن داره و هم چیه؟ قند بالا، فشار خون بالا، چربی های مضر خون بالا. حالا بخوای هم کلسیمش رو براه کنی، هم ستا بیماری متابولیکش بیاد پایین، هم خستگی مزمن، به اصطلاح مردمی و پزشکی خستگی مفرط با ته دسته دار، یعنی زیاد خستگی داره، زیاد کوفتگی بدن داره، اوناش هم خوب شد. داروش یک کلام است، خوردن پیاز قرمز خام، اگر بخواد تکثیر نسلم بکنه، خوردن پیاز سفید خام با نهار شامش تازه بخورم، با ناشامش یک دونه متوسط بخوره، یه عدد با نار یه عدد با شام، یه دونه متوسط.
پیاز سفید با قرمز فرقی؟
آفر، تو بحث تکثیر نسل.
نه چه فرقی داره؟
فرقش تو بحث این که آیا میخوام تکثیر نسل کنم ابواب تنظیم خانواده، پسر دختر بیارم، تعداد پسران زیاد شه، اونجا پیاز سفید بذار، درست شده؟ یه بار دیگه نه، میخواد تسلب شرائینش خوب بشه، گردش خونش مناسب شه، فشار خونش بیاد پایین، قند خونش بیاد پایین، چربی های مضر خونش، کلسترول بد بیاد پایین، در ضمن کلسیم و فسفر اینها بره بالا، یعنی استخون بندیش، تراکم سلولای استخونیش خوب بشه، کلسیم خونش هم تأمین بشه. از اون برم خستگی مفرط، یعنی خستگی مزمن و زیادش و کوفتگی شدید بدنش هم خوب بشه، هر دو پیاز نقش داره. شما چی فهمید؟
استاد بعضی وقتا آدمو به خاطر سردیشون بکنه عضلاتشون دیگه، اینم به خاطر همون کمبود کلسیم.
نه نه اون یه چیز دیگه، اون یه چیز دیگه است، اون به اصطلاح مشهدی ها میگه چاییدی، یعنی کسی که سرماخوردگی شدید داره یا آنفولانزا داره یا آنفولانزای پیشرفته سارس داره، اینا میگه چاییدی، اصطلاح مشهدی ها، یعنی خودتو سرما دادی، دست پات هم گرفت، مثلا لباسش خیس بود رو بدنش خوش شد، از استخر و حمام اومد زود خوش نکرد، یا رفته حاجی قا جلوی کلر و پنکه و ایستاده خوش میخواد خوش کنه، شوخی نمی کنم مامان، من گاهی جاهای عمومی هست که دست خوش میکنن، دیدم مثلا دست شسته میاد جلوی جریان هوا میگیره که دستش خوشه، به چشمان دیدم نمیدونم دستگاه چیه. حالا خواستم بگم اینا کم کم در طول زمان عضلات استخوان درد میگیره، اگه خوش نکنی بهتر خوش خوشه، اما جلوی جریان سرد میگیره که دستش زود خوشه، مثلا جلوی پنکه. یه دستگاهی هست جای عمومی که وضو میگیرن اینا، نمیدونم اسمش چیه،
گرما جواب
میده. آره مثلا گرما خوش، گرما خوش مومونا پوستت خوش میکنه، ضریب اگزما میره بالا، پوست باید رطوبتش حفظ بشه. تصاحب فهمونی ها وقتی خشکی بیش از حد پیدا کنه اگزمای خشک میگیری. یک بار دیگه نه، جریان سرد باشه مثل پنکه، اینا رو هم دیدم حاجا. اینجا علاوه بر اسپاسم عضلانی حاجا درد استخون میگیری، دردای استخوانی میگیری. حاجا میگم غلطه، همجوری خوشه. درود بر اسلام بدایی که وضو گرفتی این بچه آدم، آب وضو تو خوش نکن، تو هم بگو چشم، هم دنیا هم آخره. اگر هم خواستی خوش کنی مؤمن ها حوله تمیز باشه، دستمال نخی تمیز باشه، حالا دست خوش کن، بازم صورت خوش نکن. حالا اگه لچ کردی خواستم خوش کنی، اینجوری دستمال نخی رو بذار بردار، دیگه کیسه کشی نکنی صورت رو با دستمال یا حوله. حتما میگیری، همه دارم با روایات توضیح میدم. این هم تموم شد. این سوال اول. سوال دوم بنده خدا،
زیاد بخورن پیاز مشکلی که نداره؟
بله
پیاز زیاد بخورن
نه دیگه، نه باید زیاد بخوره. هر کسی پیاز زیاد بخوره، تو آدم سالم، اگه پیاز سالم پیاز زیاد بخورم ولا میشه رو زمین. بذار هفته دفاع مقدس یک کلمه واسهتون بگم. بله حرف حساب دیگه. مؤمنان این جبهه وقتی کسی دستگیر میشد در توسط دشمن، اگر پاسدار بسیجی بود که مؤمنان تیک بزرگ گوشش بود، خیلی بخواستن بهش رحم کنن اول یه سری شکنجش میدادن، بعدم تیر خلاص. بقیه اخشارم حالا به ما چه زیاد و کم داشت، حالا فرض کن از همه این اخشار شرکت کننده تو جبهه، فرض کن مثلا اینا دستگیر شدن چی نیجا، حالا بردن استخبارات بغداد چی زمان صدام، بعدم که این کمپ های اسرا، اسم مؤدبانه چیه؟ آزادگان. حالا که این کمپ های اسرا، این بچه حزب اللهی های درجه یک بامن هم که بسیجی فعال و پاسدار و و و و آجا، اینا رو برای اینکه حالشون رو بگیرن در زم کتک بیشتری هم بزنن اینا رو می آمدن آجا. یک هفته می بردم تک سلولی، یه هفته صبحونه نهار شام، گاهی هم دو وعده. یک هفته است نون خوش بد می دونم، آب پیاز، شوخی نمی کنم اینکه می گم یادتون باش، یک هفته است نون خوش می دونم، یه پیاله هم آب پیاز. طرف قضا نخوره که خورشت دل ضعف است. این هم اکثرا نمیدونستن تفلک ها میخوردن همانو ولا میشه، اصلا نمیتونه دیگه رو پاش وایسه. ولی استخباراتی هم میامد در این تکسلولی رو باز میکرد سود میزد، یالله عجمیه مقدم فلان، نمیخوام بیشتر توضیح بدم، عجم دنبالیده فلان، چون تو اردنگی نمید بیا بیرون به صرف، این اصلا نمیتونه رو پارا بره، همجور تفلک چهار دست با این هم هی باشالله بزن فلان فلان شده دیگه، نمیتونم لفظاشونه بگم خیلی بده، یا الله پاشو وایسه خبر داد، نمیتونه وایسه. یه واقعیت رو ستون گفتم، افراد میشنسن مشهد که اینا 7 سال و و اینا اسیر بودن، وقتی که اومده بودن آزاد شده بودن آزادگان، تمام فامیلاش همکاراش میگفتن این حاج آقا میمیره، حالا ماشالله هم زنده است هم 3 تا بچه داره. یه مدت قبل رو حاجه یه عروس خوبی پیدا کنم سید پسرم، با خدا رو بگم زنده مونده. ولی با یک مثال واقعی جواب سوالت دادم. پس آدم سالمم اگر پیاز زیاد بخوره دچار ضعف شدید میشه و ولو میشه. نه، پیاز باید به قاعده بخوری، من جواب سوالشو چجور دادم؟ گفتم بیماریای متابولیک داره، قندش بالاست، فشار خونش بالاست، چربی مضر خون، کلسترول بدش بالاست، تسلب شرائین داره. حالا چنین آدمی خستگی مفرط داره، سطح کلسیومش هم پایینه، چه کلسیوم خون چه کلسیوم استخون. به چنین آدمی گفتم یه پیاز متوسط با نهار بخوره، یه پیاز متوسط با شام بخوره. دیدی به کدوم آدم گفتم؟ آفرین آفرین. آدم هایی که سالمن هفته یه بار بخوری پیاز بسته، اما شب جمعه مکروه، میتونی نهار یا شام یه دونه پیاز متوسط تازه با غذا بخوری، تو هفته یه بار بسته، آدم سالم. یک پرسیر بسته، این پرسیر هم دعاش میتونه امام رضا کن که آدم سالم یک عدد سیر در هفته یه بار بخوره بسته. باز چند تا شرط داره دیگه، فشار خونه به شرطی که پایین نباشه، به شرطی که مجامع عمومی نری، به شرطی که مسجد حسینی و حرم نری، به شرطی که تو راه پیمایی نری که مردم همه نفری نت کنن. اینا دیگه استفتاءات جواب دادم، اما اون قبلیاش همه روایاته. خوب تصور شد آقا؟ فهم شد
اجا فهمید که کاهو بخوری گوش میره؟
بله، کاهو چند برگ سر، شما مصلح میگی اشکال نداره، درست؟ ولی من یکم روایت گفتم که روایت نهی میکنه، میگه کسی که سیر خورد یا پیاز خورد مسجد نره، حسینیه نره، تو اجتماعات عمومی مسلمین اینها یا مردم نره. وقتی میگه نره بگو چشم دیگه. حالا گاهی مثلا مجبوری که این وری وری، مثلا میری تو قطار، حالا این کوپه، خب این بعد 6 نفر دیگه چه گناهی کردن که تو مثلا سیر خورد؟ گناه دارن. یا کما خوردی، تصاف همونی مومن ها، یا پیاز خوردی، خب وقتی میبینی داری میبینی مسافر هم چی میخوری؟ روایات میگه اون شهری که رسیدید از پیاز اون شهر بخورید، نگفته که تو جمع پیاز بخورید. حرفام گرفتین چی گفتن؟ آفر به ما میگن تو مسجد میرین خضوع عند کل مسجد کل زینت، که جاذبتون به مساجد تقویت بشه، نه دافعتون تقویت شه. لذا میگن لباس تمیز بپوش، لذا میگن عطر خوشبو بزن، لذا میگن خلال و مسواک کن وقتی میری مسجد حسین یا اینا. حالا اگر یکی پیاز خورده، یکی سیر خورده، یکی کما خورده، یکی جورابش نشسته پاش بوی گند میده، از در مسجد وارد شده هنوز نشسته جزو نماز خونه، خیلی چه مسجدی شده همون؟ این روایات همه نهی کرده. دیدی؟ پس تو اجتماع باید جاذبه قوی باشه، اینم جاذبه به اسلام. حرفا تصور شد آقا؟ حتی مؤمن السلام علیه که خصوصی میخوانی کنی با جیگر تلات ای اصلت، روایت نهی کرده، گفته شب جمعه پیاز نخور. وقتی میگه شب جمعه پیاز نخور، به طریق اولا، به فهم الخطاب، به دلیل اولویت، شب جمعه سیر نخور، کما نخور. خدا این چهار مثقال عقل و سیچی داده بسید که به کار بندازی دیگه، همه چیزه که نباید معصوم بگه. معصوم که رئیس العقلاء هست برای شما عقلاء که مؤمنینی، للعقل یک فل اشاره، میگه شب جمعه پیاز نخور، سیر نخور، چی پیاز نخور مثلا. یاد شک کنم یه لحظه روایت چی بود، حالا همونی که روایت بود. بعد اون دوتای دیگر هم چی؟ به دلیل اولویت فهم الخطاب. بعد چیکار کنیم؟ ترک کنیم. بعد میخوای بیش سلام علیک کنیم با ناموس چهار تا ماچش کنیم، دهن بو گنده یه حالا از اینا در به داغونتر کسانی که سیگار میکشن، چپاق میکشن، پیپ میکشن، قلیون میکشن، اصلا روت میشه عمو جان. حیا هم خوب چیزیه، میگه جونم عزیزم دوست دارم، آخه چه دوستیه که اینو دقمق میکنی؟ از بالات بناله، از پایینت بناله، از کف پات بناله، از دستای سنبادهیت بناله، دستات هم که پر قو نیست، این سنباده خشم میندازه رو صورتش، میگه اینجا جنگ بروسلیه که میخوای خشم میندازه. این هم یه خستگی تو درده به برکت سال این مومن. خب حالا یه سال دیگه، بنده خدایی گفته حاج آقا من اکثر سال کیپ بینی دارم، تو تابستون گرم و خوش و تو پاییز کیپ بینیم بیشتره. من دو تا جواب مؤمنا بهش دادم. جواب اول همه تون میده او چی عموجون؟ بخور اوکالیپتوس ضد کیپ بینی و ضد التهاب سینوس هاست و ضد التهاب حبابچه های هوایی ریس، یعنی برانش ها. پس اولیش چی شد؟ بخور اوکالیپتوس. دومی چه؟ چکاندن روغن گل بنفشه طبی که تو پای روغن زیتون، چکاندن روغن گل بنفشه طبی دهن البنفسج، این هم چی عمو جان؟ ضد کیپ بینیه. ببخشید اینه گفتم، حالا میخوام یه چیزی تو پرانتز بگم و اون اینه، بعضیا کیپ بینی دارن حواسشون نیست، هی میرن آب تو بینیشون میکنن، ببخشید لفظام بد میشه، محکم فین میکنن. میگم بابا جون این دماغ فیل که نیست، این دماغ آدمه، انسان. وقتی شدید حاجقا فین های شدید میکنه مشکلات شنوایی پیدا میکنه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ رفلکس هوا مؤمنا باعث میشه حالت تحدبی شدید میشه و گاهی این پرده گوش خود شخص که فین شدید کرده پاره شده. پس یادتون باشه اگر کیپ بینی هست یا کیپ سینوس های فوقانی، آفرین، بخور اوکالیپتوس و یکی هم چکاندن روغن بنفشه طبی در پایه روغن زیتون. شما چی فهمیدید؟ استنشاق آب، آفرین، استنشاق آب میکنه تو محیط گرم و خوش و تو محیط سرد و خوش عجله نکنه. یعنی چند بار آب بلرمو که داخل بینی کشید تا بالا، بعد آب ببنده یکی دو دقیقه صبر کنه، بذار بره اون زوائدی که در سینوس های فوقانی هست تو بینی هست مرطوب بشه، حجیم بشه، نرم بشه، قابل کنده شدن از پوست داخلی بینی بشه. حرفم یادتون چی میگن؟ بعضیا عجله میکنن تو فصل پاییز که سرد و خشکه و تو فصل ماه دوم تابستون که گرم و خشکه، یکی دو بار آب تو بینیش میکنه به اسم استحباب استنشاق، ولی مدلش بلد نیست، هنوز نیم دقیقه هم نشده بلا فاصله محکم فین میکنه. اکثر اینها بینیش این خون میاد، یعنی ضریب شکست موی رگ ها میره بالا. حرفان بیارتون باشی میگم. پس به مردم استنشاقی که مستحب شرعیه با مقدمات و مؤخراتش یک کم توضیح دادم، خواستم بگم هم به پرده سماخ گوشت آسیب نرسه، هم مبتلا به پارگی مویرک‌های ظریف داخل بینی نشی و همراهش هی خونریزی نکنه، چون گاهی خونریزی ها به خاطر فقر ویتامین B1، فقر ویتامین K هست و مسائل دیگه، گاهی به خاطر رفتار منفی با خوده که یه مقدار صبر نمی کنه. شما چی فهمیدید؟
استنشاق آمنواک 5 درصد یا
اونجا شرط داره، به شرط این که فشار خونش بالا نباشه، تو مردم عادی بالای 14 نباشه. مردمی که نرمالن بالای 12 نباشه، حالا دیگه مردم با هم فرق کنن، هر کدوم باید یه مدل بگیم.
اون بهتر از آب خالیه؟ اون بهتر از آب خالیه سرکی؟
نه نه، باید قیدش بدونی، یعنی باید بدونی که این بیمارت فشارخون نداشته باشه، فشارخون بالا ها 11.5 روی 7.5 باشه که بهترین فشارخون، باز اصلا مردم عادی بگو 12.8. باز چیزای دیگه هم هست. دوستان یک کلمه بگم که مردم هم بهشون برنخوره، من یکم مبهم گفتم جواب آقا رو بجید داشتی بگم داشتی. مربوط به پایین تن.
ببخشید لفظان بد میشه، ببخشید.
فرض کنید این یک زن و شوهر اومده خدمت معصوم علیه السلام، این زن و شوهر اومدن خدمت معصوم علیه السلام، بعد شوهره میگه آقا من که سلام علیک خصوصی دارم، مجامعت دارم، در فرج زنم، در چه زمانهایی باشه، چه مکانهایی باشه، معصوم سش توضیح میده، این میفهمه. بعد دوباره سوال بعدیش میگه درست آجا سلام علیک خصوصی کنم در فرج زنم، چه با برکت اگه بچه بخوام، چه بی برکت اگه بچه نخوام، از باب تنظیم خانواده. ولی آیا میشه من سلام علیک خصوصی کنم در دوبار زنم؟ معصوم علیه السلام روایت ها از امام رضا علیه السلام در تهذیب الاحکام ده جلدی ما شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه مشهد و نجف اشرف، جلد هفتم، این مرده از امام رضا علیه السلام سوال میکنه، میگه آیا من دخول در دوبار زنم کنم یا نه، مجامعت در پشتش کنم یا نه؟ حضرت امام رضا علیه السلام این مرده رو یه نگاه میکنه، میگه خیلی آتشیه، آنان که برای افعال حرام انجام بده، از زنا، از فلوت شاهنشاهی، از تفریز، از تبلیغ، از همه بدتر از لوات. حضرت این یه نگاه میکنه، بعد در جوابش چی میگه؟ میگه لا بأس، اشکال نداره. خواستم بگم این لا بأس رو نمیتونی نسخه بنویسی بر جواز برای همه مردم، چون همه مردم مثل این آدم آتشی نیستن که برن جاده خاکی. حالا وقتی خواص مثل محبین اهل بیت، مؤمنین و مؤمنات، شیعیان سوال میکنن، شما تیکه بعدی حرف امام رضا هم دقت کن. بعد این مرده ببین چقدر مردم راحت بودن در پرسش و پاسخ از معصومین، من و شما که عددی نیستیم. این مرده دوباره از امام رضا میپرسه حاج آقا تو که به من میگی لا بأسه، آیا خودت هم این کارا میکنی؟ شوخی نمیکنم، این روایت هم. بعد امام رضا علیه السلام میفرماید ما، ببینید متکلم مع غیر میاره، میگه ما از این کارها نمیکنیم. یعنی چهارده معصوم تا لیتل به چهارده معصوم مثل ابوالفضل، حضرت زینب، هرچی آدم خوبه، علی اکبر و هر کسی که دوست داره محب واقعی چهارده معصوم باشه، مؤمن و مؤمنه باشه، شیعه واقعی باشه، میگه ما از این کارها نمی کنیم. پس ببین وقتی محب اهل بیت و مؤمن و مؤمنه شیعه از سوال میکنه، باید تیکه دوم فرمایش امام رضا رو بگی. پس ببین این مردم که از سوال، ببخشید اینا حاشیه های جوجه حضرات در فقه شیعه، تو کتاباتون ندارم حرف این جوجه، یادتون باشه چی میگم، تو کتاباتون فرمایشات بزرگانتون اینجوریه، مثلا جائزان اذیتش نکن، کراهت داره، کراهت شدید داره، بعضی هم فرمودن حرامه از قدیم و جدید، بعضی هم فرمودن جواز به معنی الاعمه، استنادم کردن به اون آیه قرآنی که حضرت لوط در جواب مردمش گفت هن بناتی اطهر لکم، اسم بزرگانو نمیخوام ببرم دیگه، بچه دیگه خیلی پررو نباش، دیگه جیکی کردی دیگه، پررو بازی در نیاری. ولی خواستم بگم مؤمنان این جوجه حضرات چی گفت؟ گفت عزیزان من به اون تیکه دوم فرمایش امام رضا هم دقت کن، از این میفهمی که همه رو باید به یک چوب فتوا ندی، باید سلسله عقول مردم رو در نظر بگیری، ظرفیت ها رو باید در نظر بگیری. یادگاری گفتم و اخلاق و عرفان اینا نگفتم و دارم همون فقه میگم، میگم همون فقه هم مراتب داره، همیشه نباید بگیم متفاهم عرف عام فلان، این اشتباه ها مؤمنان، کسی از من ناراحت نشه. این مثل برادران مسلمان ما ایها المسلم. اما اگر میخوای انما المؤمنون اخوتون و از باب امر معروف و نهی از منکر، مؤمنین و مؤمنات محبین اهل بیت شیعیان، باید توجه کنی به اون تیکه دوم فرمایش امام رضا علیه السلام. حرف این بچه یادتون باشه، خدا رحمت کنه آیت الله اکبر زاده رو، وقتی که مباحثه لامعه و مکاسب رسائل داشتن، این درس تو نیمچه خارجه. نیمچه خارجه تو لامعه رسائل مکاسب نمیگی. حالا نقل قصه پاسخ به سوالات مردمیه، حالا چون پاسخ چون سوال کردین مومن ها، من یکم پیچ فقیش بردم بادم، خیلی حواستون جمع باشه چی گفتم ها. شما مأمومی، مأمومی دوست داری معصوم ازت راضی باشه، که خدای معصوم هم الله از تو راضی باشه. اصلا کار ما به این چیزا نداریم، آیا معصوم انجام میده یا نه. اگر انجام میده انجام میدم، اگر انجام نمیده انجام نمیدم. یعنی تمام احکام تکلیفیه برای تو چیه؟ تو بحث امامت و ولایت پذیری ها، تمام احکام تکلیفیه برای تو، یا واجبه یا حرام. صفا کردی؟ اینم یه حاشیه بزن با احکام تکلیفی پنجگانه. اصلا مباح تو زندگی نداری، کراهت و کراهت شدید نداری، مستحب و مستحب مؤکد نداری. حرفامو گم نکنی چی میگم. یا صاحب الزمان انجام میده یا نمیده. اگر انجام میده من انجام میدم، اگر انجام نمیده انجام نمیدم. سالا مرد باش، اگر میخوای شیعه درست حسابی باشی وجدان هست سرخه، ولی محال نی. بسم الله. خب حالا بیام داره سر آسونه، اینم به برکت سعاد این مؤمن جانباز جبه نور چشم من، اینم یه بحث علمی کرده. حالا اینجا مؤمن ها، یه آقای دیگه سوال کرده، زخمای تو صورت داره و همچنین زخم سر داره، تو صورت و تو سرش هم پوستش زخم داره. اینجا پوستش حاشیه زدم، گفتم آقا ببین، اگر متخصص پوست و مو بری، داروهای کورتون یکی از فوایدش که اینها میدن واسه درمان زخمای سطحی پوسته، حتی پمادای خاصی دارن که یکیش هم کورتون هم توش داره. این یکی. اگر کورتون گیاهی بخوای، سیاه دونه، آخر غذا یا قاشق مرب بخوری یا قاشق چای خوری، میجایی با غذات میخوری یا با عسل میجایی میخوری. اگر از نظر ظاهری بخوای ضد زخم سر، حاجی همین برگ سدره، پودر برگ سدر رو با این شستشو بده سرتو، با این سرتو بشو، زخم پوست سرت خوب میشه. صورت چشماتو ببند، صورت شستشو بده، زخمای صورت هم خوب میشه. پودر برگ سدر یه دار. حاجی اگر این ور این ور بودم و مسافرت بودم و اینها، اصلا وقت نیست حاجی من برم حموم خودم شستشو بدم، میگم اشکال نداره، از داروخونه یا عطاری برو اسانس گل مغربی بخر، اسانس گل مغربی، این زخما رو با اسانس گل مغربی بمال، زخمای سر و صورت خوب میشه. خب معلوم شد آقا تمام شد. اون سیادونم که همراهت نور شدید نخوره، با هر غذا یه قاشق چای خوری میخوره. یکی دیگه در همین راستا سوال کرده، حاج آقا من یک بیماری نادر پوستی گرفتم، همین دیروز من یه جای دوری بودم اطراف مشهد، یه مجموعه بودن مؤمنا که سوالای پزشکیشون رو پاسخ میدادن، حالا چون داره ضبط میشه اسم نمیخوام ببرم، حالا خواستم بگم یکی از اون بندهای خدا همین سوال کرد، گفت رفتم متخصص پوستمو، گفته تو این بیماری نادر پوستی رو گرفتی به نام لیگن لیگن پلان با نون بنویس هر دو لیگن پلان این بیماری گرفتی یعنی بعد دست و پاشو نشون داد یعنی تاول زدن در همه جای بدن این با بیماری ژنتیکی پنفیگوس یا بیماری تاول فرق میکنه درست شد آقا؟ علیکم السلام این هم سوال این بنده خدا خب پزشکی جدید ضد تاول ها چه پنفیگوس چه لیگن پلان که همین داروی مرکبه شیمیایی میده که یک واحدش هم چیه؟ کارتونه کارتون شیمیایی ردخور نده اینا معمولا میزنن سه روز یه هفته نمیشه تاول ها خوب میشه اما بیماری خوب نمیشه تاول های سطحی پوستشون خوب میشه حالا بخوایم داروگیاهی بدیم مؤمنان ولی یکم زمان بره یکی سیاه دونه با هر غذا بخوره دوم سبوس برنج با غذای آبکی بخوره سبوس برنج با غذای آبکی بخوره کارتون گیاهی کارتون خاص به نام دزکس یکی دیگه هم چی؟ پرتقال رسیده شیرین پرتقال رسیده شیرین یه دونه با نهار میخوره لیمو شیرین رسیده که زرد پوستش لپاش هم رنگش مایل به زرد این لیمو شیرین مفیده یه دونه لیمو شیرین هم با شام میخوره همچنین پیاز قرمز خام تازه که رنده کرد آب قاطی همین غذاش کنه بخوره حالا آب گوشت کم نمک کم چرب کم ادویه یا سوپ این مدلی یا آش حالا هر غذای زنده که به غذاهای آبکی میگیم تصور فهمیدین آقا خب. چیزای دیگه هم مثلا مثل کشک رفیق مثلا ماستجوش خیار و مانند اینها اینا هم کم نمک باشه هم کم ادویه باشه مؤمنان هم کم چرب کشکش خیلی غلیظ نباشه خیلی پرچرب نباشه تصور فرمونه حالا این پیاز میتونه خاطی اینا بخوری عمو جان یکی هم مایعات مفید مثل آب آب جوش بدن شیر تازه ولی کم چرب آب گوشت و سوپ و آش و خورشتم که توضیح دادم مؤمنان این تموم شد فقط بله همجان سبوس یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مرب بخوری ولی با غذای آبکی یا با شیر یا آب جوش بدن یا آب گوش یا خورشت یا سوپ یا آش توجه سبوس رو به تنهایی نخورید انسداد روده میاره سبوس رو به تنهایی نخورید انسداد روده میاره چه سبوس گندم چه سبوس جو چه سبوس برنج ولی حالا تو مبحث ما که گفتیم یک نوع کارتون خاصی داره سبوس برنج به نام دزکسی یادتون باشه اون سبوس برنج رو با همین آب گوشت و خورشت و سوپ و آش و یا آب جوش بدن یا شیر با مایعات بخورید که بیمار شما دچار انسداد روده نشه یه بندی خدایی دیگه سوال کرده بذار همینم بگم دیگه فردا نیارم یه آقای دیگه سوال کرده اعصابم ضعیف شده و فکرم هم زیاده حالا این سوال اینه خوندم ولی یادتون باشه در واقع فکرش زیاد نیست این اعصابش ضعیف شده و خیالاتش زیاده که اگر تشدید خیالات بشه میشه مالی خولیا اما اگر تشدید نشه افسردگی خفیف متوسط شدیده ولی هنوز مالی خولیا نشده یعنی هنوز افسردگیش درونزا نشده حالا که اعصابش ضعیفه خیالاتش هم زیاده این که نمیشه فکرش زیاده اشتباهه این که هم که میگن وسواس فکری بازم اصطلاح پزشکیه تو روانشناسی ولی واقعیت نداره اشتباهه اونجا وسواس خیالیه و تشدید خیالاته لذا کسی رو شکه اگر فکر خوب متمرکز داشت که کسی رو شک نبود وسواسی نبود که شک کسی رو شک و شک وسواسی کلا شکه یعنی با این که تکمیناً این شک تو ذهنش هست و تصور شکش واقعی ذهنیه، اما شکش کلا شکه، یعنی شک وسواسی و کثیر و شک کل عدم به منظره عدمه، گویا که تکمیناً شکی نداره. پس نباید اعتنا کنه کثیر و شک و وسواسی، نباید اعتنا به شکش کنه، با همون شکش اعتنا نکنه، نمازش بخونه، وضوش بگیره، غسلش کنه، همه جا پاکه، نمازم درسته، وضوتم صحیح، بدن لباسم پاکه. تصاحب فهمیدی مؤمنان یه بارم علکی لج کنه جنبه مثبتش، یعنی اینجوری بگه طهارت شرعی گرفته، نماز شرعی خونده، وضو غسل شرعی کرده، حالا القاعات شیطانی هی میخواد ایوریورش خراب کنه که تو همون کثیر و شکی و وسواسی بمونی. شما حال شیطان رو بگیر، یه تو دهنی محکم به همه القاعات شیطانیش بزن، اینجوری بگو، بنات اینجوری بذار، با همین وضوع باطل و لباس و بدن نجس نماز میخوانم قربتن الالله و نمازم از همیشه صحیح تر است، الله اکبر. چند بار محلش ندیم، طبق فرمایش امام صادق علیه السلام این کثیر و شکی و این وسواس فکری میافته دیگه، از شر القاعات شیطانی نجات پیدا. این روایت هم در وسائل شیعه ابواب مقدمات عبادات باب و علاج الوسوسه، یک بابه، یک روایت 4-5 خطیه، از فرمایش معصوم در میاد که عبد و شیطان نباش، یعنی اگر اعتنا به وسوسه و کثیر و شک کردی طبق اون عمل کردی، تو عملا عبد و شیطانی. و چرا علکی بلوف میزنی و ادعا میکنی که من عبداللهم؟ اگر پشت پا زدی به القاعات شیطانی و اعتنا به وسوسه کثیر و شک و وسواسی ندادی، حالا عبدالله هستی، عبدالله بودنت رو حفظ کردی. این روایت هم بسیتون توضیح دادم. خب حالا کسی که اعصابش ضعیفه، ضعف اعصابش هم شدیده، کثیر و شک و چیه؟ وسواسیه. حالا به اصطلاح پزشکی عادی مردمی چی؟ حاج آقا هم خیلی هم فکرم هم زیاده، حالا نمیگه درگیری ذهنی دارم یا آشفتگی ذهنی دارم یا اختلال روانی دارم یا تشدید خیالات دارم یا بیماری افسردگی دارم، نمیگه مؤمنان، استفاده از الفاظ معکوس میکنه. گرفتین چی گفتم؟ اینم یه حاشیه بر فرمایشات دکترای بزرگوار. حالا درمانش چیه؟ سه کلمه نوشت: مربای گل بهار نارنج با عسل آبیشم بخوره صبح شب، شربت گل بیدنش با عسل آبیشم بخوره یا نعنا یا هر دو، اینم هر 12 استغفرالله بیتونه، هر 8 ساعت، هر 8 ساعت. بعد دم کرده سنبل و تیب با عسل آبیشم بخوره هر 12 ساعت. ضعف اعصاب شدیدش و درگیری های ذهنیش، دلشور، استراب که دلواره هست، اینا همه مؤمنا خوب میشه. بقیه پاسخ به سوالات هم بعد هم